سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 29 اسفند ماه 1402 هست و من به عنوان گرداننده روزهای سه‌شنبه در گروه کلیولند خدمتگزار شما هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم، برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم و از خدا درخواست میکنیم که گردانندگی این جلسه رو خودش به عهده بگیره. از خدا درخواست میکنیم که خداوند چیزهایی رو بر زبان ما بیاره که خواست و اراده اوست. از خدا درخواست میکنیم که دریچه افکار ما رو به روی چیزهای جدید باز بکنه، ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها، هر دانشی که از هر انجمن دیگه، از کتابایی که خوندیم، از جاهای دیگه داریم رو کنار بگذاریم تا تن به تغییر بدیم و چیزهای جدیدی امروز در این جلسه یاد بگیریم. از خدا درخواست میکنیم که به ما کمک بکنه تا با یادگیری این 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی تبدیل به کارگرای بهتری بشیم براش. و از خدا درخواست میکنیم که از وجود ما برای هنرنمایی خودش استفاده بکنه و ما رو جزو اون خوشبختایی قرار بده که پیام این انجمن رو به گوش کسانی که از ناامیدی رنج میبرن و از کم درآمدی در حال عذاب هستن برسونیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، سپاسگزارم از خداوند برای چشمانم و سپاسگزارم از خدا برای امروز. ممنونم از اینکه خدا این فرصت خدمت رو به من داده تا امروز هم بتونم مثل سایر هفته ها در کنار شما باشم. فقط همونطوری که میدونید من مقداری به دلیل عمل جراحی که روی چشمانم داشتم مشکل بینایی دارم فعلا به دلیل دوران نقاهت بعد از جراحی، و امیدوارم که فقط بتونم اون فایل ها رو روی صفحه چیز بتونم ببینم و با شما به اشتراک بگذارم تجربیاتم رو و اختلالی در روند به وجود نیاد. خب ببینیم که از دوستان خدمتگزار. خانم مهشید، خوشبختانه تو جلسه هستن. خانم مهشید، میتونید سند دو هفته پیش رو مجدداً باز بکنید؟ من یادمه که اینجا یادداشت کردم تا اون بخشی که در رابطه با حق تصمیم گیری در مفهوم سه خدماتی میگه صحبت کردیم. دو تا سه تا سوال بود که آیا خودم را تحت سلطه دیگران میبینم؟ برسیم به اون بخش، و اگر این بخشا رو بتونید توی صفحه چت با ما به اشتراک بگذارین کمک بسیار بزرگی کردین، چون من دارم تلاش میکنم که با لپتاپم هم این کار رو انجام بدم ولی چشمانم شروع میکنه به اشک ریختن با نگاه کردن به صفحه مانیتور. و آره، خدا خیرتون بده. مرسی، ممنونم ازش. آره، که بتونیم این بخشا رو بخونیم. خب اگه امکانش هست اون سه تا سوال آخر رو اگه بتونید کمک بدین به من بخونین ممنون میشم. تو بخش مفهوم سه خدماتی حق تصمیم گیری بود عنوان پاراگراف و انتهاش سه تا سوال بود. این مفهوم دوه. بله، بیم پایین تر. مفهوم سه، عنوان پاراگراف آبی رنگ نوشته حق تصمیم گیری. بیایم پایین تر که برسیم به مفهوم سه. اینو مفهوم دو. بله بله عالی. اگه ممکنه پیداش کردین میکروفونتون هم باز کنین که.
درود. بله صحبتون بخیر باشه. من داشتم از این طرف نگاه میکردم. خب صدای من میپیچه؟
حالا من درستش کنم. احتمالا میکروفون یه نفر باز.
نه میکروفون خودمه، من با یه گوشی دیگه اومدم. منو میوت کنید آقا مهدی اون یکی رو. خب اینو میوت نکن این یکی. الان خوب شد؟ میپیچم.
نه ببینید شما یه دونه میکروفون باز بیشتر ندارید. صدای
آره.
این یکی سیستمتون رو باید ببندید. آره.
خب فکر کنم الان درست شد.
بله بله.
الان درست شد. خب من کدوم سوال رو بخونم؟ از کدوم سوال رو بخونم؟ اون که چگونه داشتن فضای اعتماد متقابل به من در واگذاری مسئولیت رو کمک میکند؟
نه ببینید در بخش حق تصمیم گیری یه پاراگرافی هست که عنوانش هست حق تصمیم گیری، که
بله.
اینطوری شروع میشه: در ابتدا من معتقد بودم. خب یه پاراگرافی هست عنوانش هست حق تصمیم گیری.
بله.
آها همین پاراگراف. بله. در انتهای این پاراگراف سه تا سوالی که میگه: آیا من خودم رو تحت سلطه دیگران میبینم؟ و میگه آیا
بله.
افراد دیگری در زندگی هم وجود دارن؟
بله بله.
این چند تا سوال آخریشو بخونید لطفا.
بله. آیا خودم را تحت سلطه دیگران میبینم؟ آیا افراد دیگری در زندگی من تصمیماتی میگیرند که بر من تأثیر منفی میگذارد؟ آیا به من فرصتی داده شده که در آن تصمیمات نظر و رأی داشته باشم؟
آره، جلسه پیش ما راجع به این صحبت کردیم. دوستان عزیزم، اگر حالا احتمالاً تازه واردی در جمع ما هست که خوش آمد هم بهش میگیم و برای اولین باری که داره توی این جلسه سه‌شنبه‌ها شرکت میکنه، من یه توضیح بدم که انجمن‌های 12 قدمی مبتنی بر 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی هستن و لذا لازم هست بعد از اینکه ما 12 قدم رو کار کردیم، حالا به سراغ مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی هم بیایم و اینا رو مطالعه بکنیم. روال ما در روزهای سه‌شنبه اینطوریه که ما دونه دونه شماره به شماره مثلا سنت 1 رو مطالعه میکنیم از اون کتاب 12 12 و بعد میایم مفهوم 1 خدماتی رو مطالعه میکنیم، بعد میریم سنت 2 مفهوم 2 و بعد در نهایت سنت 3 مفهوم 3. همین شکلی میریم جلو. ما الان سنت 3 رو بستیم، تمام کردیم و الان مفهوم 3 خدماتی رو داریم مطالعه میکنیم. مفهوم 3 خدماتی در رابطه با حق تصمیم گیری میگه، حق تصمیم گیری و رهبری مؤثر، که این امکان رو میده که تمامی اعضا این قابلیت رو داشته باشن که در بخش های مختلف بتونن از حق تصمیم گیری برخوردار باشن. خب چه شکلی شروع میشه؟ مثلا در گروه
اعضای هر گروه تصمیم میگیرن برای اون گروه، بعد نماینده های اون گروه هستن که در ساختار خدماتی زیر دستشون، دقت کنید چون یک مثلث معکوس وجود داره طبق مفهوم یک خدماتی، در ساختار خدمات زیر دستشون اونها خدمتگزاران خودشون رو انتخاب میکنن، انتصاب میکنن، پس حق تصمیم گیری دارن. در واقع گروه ها تفویض میکنن اختیاراتشون رو، درست شد، بر اساس مفهوم دو تفویض میکنن اعضا اختیاراتشون رو به نماینده، نماینده ها تفویض میکنن اختیاراتشون رو به رابطینشون، رابطینشون میرن تو باز ساختار پایین تر، در نهایت در کنفرانس نماینده های این گروه ها، در نهایت نماینده های کشورها، نماینده های ساختارهای خدماتی مختلف میان در کنفرانس خدمات جهانی که حالا در یو ای سالانه برگزار میشه، اونجا تصمیم میگیرن. و مفهوم سه داره از این حق تصمیم گیری صحبت میکنه و از این طرف میاد میگه چی؟ میگه اجازه بدید که خدمتگزار وقتی مورد اعتماد در واقع اعضا هستش، در چارچوب سنت ها حق تصمیم گیری داشته باشه. یعنی وقتی من مهدی رو شما به عنوان خدمتگزار روز سه شنبه قرار میدین، به هم اعتماد میکنین، اجازه به هم بدین تصمیم بگیرم که این پاراگراف رو مثلا مشید بخونه. دیگه لازم نباشه من برای آب خوردنم هم هی بیام بگم اجازه هست دوستان که این پاراگراف رو مثلا مهشید بخونه یا سعید بخونه. اجازه هست الان مثلا وقت نگهدار رو من انتخاب بکنم. اینا دیگه این قابلیت ها به من واگذار میشه. یعنی چی؟ وقتی من میشم گرداننده این جلسه، به من قدرت اختیار داده میشه که امنیت جلسه رو من برگزار بکنم. پس اینجا دیگه اگه من صلاح دونستم صفحه چت رو میبندم، صلاح ندونستم نمیبندم. چرا؟ چون امنیت این جلسه با منه. حالا میریم جلو، یه جاهایی گروه میبینه که نه، من باید برای مهدی یه چارچوبی تعیین کنم. اگه بنا باشه گرداننده ها هر کدوم سلیقه ای عمل بکنن، خب ممکنه مشکلاتی به وجود میاد. بر اساس مفهوم ده خدماتی که خواهیم رسید بهش، اونجا میریم چارچوب تعیین میکنیم، مثلا یه پمفلت درست میکنیم میدیم دست گرداننده و در وظایف گرداننده این رو میگنجونیم که آقای گرداننده، خانم گرداننده، شما موظفی بر اساس این چارچوب عمل بکنی. یعنی شما موظف هستی طبق این پمفلتی که بهت داده شده جلسه رو بگردونی. پس اگر پمفلتی وجود ندارد بر اساس مفهوم سه خدماتی، دیگه گرداننده هست که اختیار داره. تا کجا اختیار داره؟ تا چارچوب سنت ها. یعنی چی؟ یعنی اگر من گرداننده اومدم وقت نگهدار رو سلیقه‌ای انتخاب کردم، اومدم گفتم آقا داوود وقت نگهدار باشه، جلسه بعدم گفتم داوود وقت نگهدار باشه، جلسه بعدم گفتم داوود وقت نگهدار باشه، جلسه بعدم گفتم داوود وقت نگهدار باشه، اینجا یه سنت زیر پا گذاشتم، سنت نه رو. یعنی اجازه ندادم دیگران هم خدمت بکنن، خدمت رو انحصار داوود کردم. پس میام چه کار میکنم؟ تو جلسه اداری به من این اشکال وارد میشه که تو چرا سنت نه رو رعایت نمیکنی؟ چرا اجازه نمیدی خدمات بگرده؟ چرا هر بار برای خدماتی که میخوای یه نفر انتخاب نمیکنی؟ درست شد؟ این شکلی. یا ممکنه من گرداننده بیام یه دفعه لای صحبتام بیام کتاب داداشم رو معرفی بکنم، یا کتاب یکی از دوستامو که مثلا رفته یه چیزی رو ترجمه کرده اینو بیام معرفی بکنم، یا یه کتابی رو خارج از یو ای بیام معرفی بکنم که بچه ها برن بخرنش. یعنی تبلیغ یک محصولی رو خیلی سوسکی و نامحسوس اون زیرپوستی بیام انجام بدم. اینجا سنت شش رو نقض کردم. در جلسه اداری به من این اشکال گرفته میشه که تو چرا اومدی کتاب معرفی کردی؟ چرا تبلیغات کردی؟ چرا یک چیزی که به یو ای مربوط نیست و پولش قرار نیست تو یو ای بیاد رو تو اومدی تبلیغ کردی و تشویق کردی اعضا رو که برن یه کتابی رو بخرن که خارج از یو ای هست، پولش به حساب یو ای نمیاد. اوکی؟ پس مادامی که من دارم سنت ها رو رعایت میکنم، باید به من قدرت اختیار داده بشه. یه مثال دیگه که زدیم در مورد مفهوم سه خدماتی، گفتیم که مثلا فرض کن ما یک مسئول نشریاتی انتخاب میکنیم که قرار نشریات رو پست بکنه برای اعضا. دیگه بر اساس مفهوم سه خدماتی باید بهش اجازه بدیم که هر جوری صلاح دونست بسته بندی بکنه. تو پلاستیک میخواد بذاره، تو روزنامه بپیچه، کاغذ کادوش بکنه، با پست بفرسته، با شرکت‌های خصوصی ارسال بکنه. اینا دیگه به عهده خودشه. ولی اگر دیدیم مشکلاتی داره به وجود میاد، در جلسه اداری میایم راجع به اون مشکل صحبت میکنیم و اگر گروه صلاح دونست که ما باید برای این خدمت یه چارچوب‌هایی تعیین بکنیم، اون وقت گروه میاد رأی وجدان میگیره که آقا یا خانم خدمتگزار نشریات، شما موظفی حتما مثلا تو روزنامه بپیچی اینا رو. اینا مثاله ها. پس ما دست خدمتگزارمون رو باز میگذاریم. در هفته پیش برای درک بهتر این مفاهیم، ما از پیشنویس سند در واقع کارکرد مفاهیمی که توسط خانم جسیکا رئیس هیئت معتمدین در خدمات جهانی تدوین شده و حالا به تایید هیئت معتمدین هم رسیده، 2 سال هستش که در هیئت معتمدین خدمات جهانی داره با این سند کار میشه، ما داریم مطالعه میکنیم این مفاهیم. ریشه‌اش هم، ریشه این سند رو اگر بخواید بدونید، این برگرفته از سوالات مفاهیم، سوال که نداره مفاهیم دی ای، توضیحات مفاهیم دی ای هست. سوالات هم برگرفته از مفاهیم الانان هستش. خب یکی از مثالایی که هفته پیش زدیم، گفت مثلا همسر منو میفرسته برم شیر بخرم، بعد که شیر میخرم میاد به هم گیر میده که من شیر 2% میخواستم، تو چرا رفتی مثلا فرض کن 4% چربی گرفتی. خب و اینجا یه کانفلیکتی به وجود میاد، یک تضادی به وجود میاد بین این زن و شوهر که میگه بابا اگر به من، اگه تو شیر 2% میخواستی باید به من میگفتی، الان که نگفتی خب اینجا به من بر میخوره، تو باید به من قدرت اختیار میدادی، حق تصمیم گیری میدادی، وقتی به میگی شیر میخوام دیگه من هر شیری گرفتم تو باید بپذیری، درست شد؟ و اگر تو شیر 2% چربی میخواستی باید به من میگفتی. پس اگر در ساختار خدمات هم ما وظیفه ای رو در اساسنامه برای خدمتگزار تعریف کردیم که فبه المراد، خدمتگزار موظف اون رو رعایت بکنه، ولی اگر وظائفی رو تعیین نکردیم بایستی بهش حق تصمیم گیری داده بشه. خب در انتهای پاراگراف میگه آیا من خودم را تحت سلطه دیگران میبینم؟ آیا افراد دیگری در زندگی من تصمیماتی میگیرن که بر من تأثیر منفی میگذارد؟ آیا به من فرصتی داده شده است که در آن تصمیمات نظر و رأی داشته باشم؟ خب مثالای مختلفی هست. ببینید فرض کنید من یه بچه هستم که حالا نوجوونم، تینیجرم، این مثال برای خیلی از جوونا هست که حالا خواهر من مثلا یکی از اون تینیجراست که مادر من بهش میگه که تو نمیتونی این لباس رو بپوشی، یعنی گیر میده بهش که لباس پوشیدن تو باید اینطوری باشه. بعد خواهر من میگه من بچه نیستم، باید به من حق تصمیم گیری بدید، درست شد؟ اینجا خواهر من احساس میکنه تحت سلطه دیگران هست. دقیقا این سوال به این مثال خواهر من میخونه، آیا خودم را تحت سلطه دیگران میبینم؟ خواهر من احساس میکنه تحت سلطه قرار گرفته. آیا افراد دیگری در زندگی من تصمیماتی میگیرن که بر من تأثیر منفی میگذاره؟ به عنوان مثال خانواده تصمیم میگیرن امسال عید برن شمال یا برن جنوب، حالا خواهر من گرماییه مثلا، جنوب بندرعباس اذیتش میکنه هواش. خب خواهر من اینجا احساس میکنه که تصمیماتی که داره توی خانواده گرفته میشه برایشون تأثیر منفی میگذاره، درست شد؟ و من بهش گفتم ببین آبجی، مادامی که تو داری در این خونه زندگی میکنی موظف هستی مقرراتش رو رعایت بکنی. گاهی اوقات یه چیزایی به مذاق ما خوش نمیاد. مثلا یادمه اون اوایلی که دوستمون فرید اومده بود توی ما گروه کلیولند داشت خدمت میکرد، خیلی این بسته بودن صفحه چت به مذاق فرید خوش نمیومد. شاید در جریان نبود، در جریان فحاشی هایی که اون دوست بیمارمون در این گروه تو صفحه چت انجام میداد و موجب ریزش گروه شد و چقدر خسارت زد به گروه، چقدر تازه واردها رو رنجون، چندین تازه وارد من خودم تلفنی باشون در ارتباط بودم که اصلا رفتن از یو ای رفتن و خدا به این دوست کمک بکنه بابت کارماهایی که برای خودش درست کرد. خب گروه تصمیم گرفت صفحه چت رو ببنده. وقتی فرید متوجه شد که آقا این رأی وجدان گروه بوده، در نهایت فقط پس از ابراز اون مخالفتش تن در میده و به قوانین این گروه احترام میگذاره که ما اینجا چی میگیم؟ سنت دو، رأی وجدان گروهیه، بهش احترام بگذار. حالا ممکنه مهدی خوشش بیاد، فرید بدش بیاد، یا بالعکس یه چیز دیگه ای باشه که فرید خوشش بیاد مهدی بدش بیاد. نظر شخصی من مهم نیست، اون رأی وجدانی که در گروه گرفته میشه مهمه. پس خدمتگزار موظف هست به رأی وجدان گروهش احترام بگذاره، حتی اگر به نظرش اشتباه میاد. من به آبجی میگم آبجی، مادامی که داری توی این خونه زندگی میکنی، موظفی از قوانین و مقرراتش پیروی کنی. اگر پدر و مادر به تو حکم میکنن که دیگه 11 شب شما باید خونه باشی، تو نمیتونی بگی من 24 سالمه چرا برای من تصمیم میگیری. موظفی قانون این خونه رو رعایت بکنی. زور بهت میاد، فشار بهت میاد، مستقل شو، برو کار کن، برو مستقل شو از لحاظ اقتصادی، از این کم درآمدی خودت رو نجات بده. اگه چین بودی، اگه ژاپن بودی، 18 سالت بود یه لغت مینداختن بیرون، و برو کار کن، از حالت مصرف کنندگی در بیا. این حرفایی بود که بین من و خواهرم رد و بدل شد. تو الان باید خجالت بکشی، 20 خورده سالت منتظری یکی بیاد نونتو بده، مصرف کننده باشی. مصرف کننده نه مواد مخدر منظورم نیست، مصرف کننده خوراک و پوشاک و... یعنی دیگران بیان خرجتو بدن. تو باید تولید کننده باشی، تو باید تولید کننده پول باشی، نه مصرف کننده پول. تحصیلات تموم شده، لیسانستو گرفتی، برو دنبال کار، برو کار کن، برو پول در بیار. وقتی پول در آوردی، مستقل شدی، اوکی، اونجا میتونی هر ساعتی دوستشی بیای خونه، هر لباسی رو که دوستشی بپوشی، باز هم در چارچوب قوانین و مقررات. اون قوانین و مقررات چیه؟ سنت های ما تو اجتماع. ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، تحت سلطه یک سیستمی هستیم به نام جمهوری اسلامی ایران. اوکی، جمهوری اسلامی ایران ممکنه پوشیدن شلوارک رو برای خانم ها مجاز ندونه. حالا فارغ از اینکه نظر شخصی من چیه، اگر جمهوری اسلامی من اجازه نمیده با شلوارک بیام بیرون، دیگه اونجا باید اینو رعایتش بکنم. پس ببینید، در هر ساختاری که ما هستیم، ما بایستی اون ساختار به قوانین و مقرراتش احترام بگذاریم، در این حالی که از اون طرف هم اون ساختار بایستی چیکار کنه؟ حق تصمیم گیری بده. پس یک چیز، یک رابطه دو طرفه هست، سنت، مفهوم سه خدماتی با مفهوم ده خدماتی که خواهیم رسید بهش یک رابطه بسیار تنگاتنگ دارن. یه جاهایی ما باید قدرت اختیار بدیم، اجازه خلاقیت بدیم، یه جاهایی برای محافظت از گروه بایستی چارچوب هایی تعیین بکنیم. حالا دوستانی که در رابطه با این سه تا سوال احساس میکنن هفته پیش فرصت بهشون نرسید که مشارکتی داشته باشن، راجع به این سه تا سوالی که در انتهای پاراگراف هست مشارکتی بکنن، بعد بریم سراغ پاراگراف بعدی. و البته فکر کنم هنوز در انتهاش سوال هست، یه بار من بخونم. چنین تفسیرهای نادرستی میتواند منجر به مشکلات جدی در روابط شخصی شود. حق تصمیم گیری من نقش مهمی در احساسات من در روابط و شرایط من داره. آیا خودم را تحت سلطه دیگران میبینم؟ آیا افراد دیگری در زندگی من تصمیماتی میگیرند که بر من تأثیر منفی میگذارد؟ آیا به من فرصتی داده شده است که در آن تصمیمات نظر و رأی داشته باشم؟ مثلا اگه اون مسافرت هستش، آیا نظر منم پرسیده شده؟ و میگه انعطاف پذیری در تصمیم گیری از یک طرف بودن از یک طرف بودن نتایج جلوگیری میکند. وقتی انعطاف ناپذیری وجود دارد، زمان ارزیابی رابطه و شرایط فرا می رسد. سوال، وقتی فرصت تصمیم گیری از من دریغ می شود چه احساسی دارم؟ دوستان لطفاً به این سوال پاسخ بدید، اگه ممکنه هایلایتش بکنید، اون بالای من می ترسیدم تصمیم بگیرم، آره این دوتا سوال رو لطفاً هایلایت بکنید، اینا رو دوستان جواب بدید. وقتی فرصت تصمیم گیری از من دریغ می شود چه احساسی دارم؟ سوال بعدی، چه راههایی که در آن موقعیت هایی ایجاد می کنم که دیگران را از حق تصمیم گیری خود انکار می کنم؟ یعنی دو طرفه هست این سوال، کجاها بوده درست شد که من فرصت تصمیم گیری ازم دریغ شده و اونجا چه احساسی داشتم؟ حالا برعکسش، کجاها بوده که من فرصت حق تصمیم گیری در واقع که دیگران را از حق تصمیم گیری چیز کردم، منعشون کردم، یعنی جلوی حق تصمیم گیریشون رو گرفتم، حق تصمیم گیریشون رو انکار کردم، اجازه ندادم، یه جوری دیکتاتوری عمل کردم. خب اگر تجربه در هر یک از بخش‌ها یا احتمالاً در هر دو بخشش داشتین، یعنی یه جا تجربه داشتین که احساستون بد شده از اینکه آدم حسابتون نکردن یا اجازه ندادن شما هم تون فرآیند تصمیم گیری دخالتی داشته باشید، یه جاهای برعکسش شما اینجوری عمل کردی، شما اجازه ندادی دیگران تصمیم بگیرن، اگر در هر یک از این بخش‌ها چه در کار چه در زندگی چه در انجمن تجربه‌ای دارید، لطفاً به اشتراک بگذاریم تا ما هم تجربیات شما رو بشنویم. برای به اشتراک گذاری تجربیاتتون لطفاً علامت سوال رو لمس بکنید. میشنویم اولین تجربه دهنده زین العابدین عزیز رو. بفرمایید زین العابدین جان.
بله سپاسگزارم مهدی جان. من سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت دوستای حاضر در جلسه. من زین العابدینم، یه عضو کندرآمد. خب راجب سوال اول بگم و یه حق تصمیم گیری. اولا که این حق رو هیچکی نمیتونه ضایع کنه یا از من بگیره و یا بخواد به جای من تصمیم بگیره. اما همونطور که میدونیم ما دو نوع تصمیم داریم و یه موقع سلام علیکم مخلصم، صبح بخیر. ما دو نوع تصمیم گیری داریم، یه موقع من تصمیم میگیرم برای خودم و یه موقع میخوام به جای گروه تصمیم بگیرم. این دوتا باز متفاوته، اینی که اونو حق تصمیم گیری. اما در مورد تابعیت از گروه و این امکان که وجود داره حق تصمیم گیری در چهارچوبه، اینجا اگر من عضو انجمن کمدرآمدان و گمنام هستم و خدمت گرفتم و خدمتگزار هستم، نمیتونم بر اساس اراده شخصی عمل کنم یا بر اساس غرایز و نفسانیت خودم عمل کنم. حتما باید تصمیم خدمتگزاران بر اساس 12 قدم و 12 سنت باشه. در واقع فهم اونها میشه مفاهیم خدماتی. بنابراین من میگم یه خدمتگزار مؤثر کسی است که در رابطه با نیازهای گروه و خواسته های گروه میاد به قول معروف اقدام میکنه، عمل میکنه. نیاز گروه چیه؟ نیاز گروه تبعیت از همون سنت ها، از همون اساسنامه‌ای که حالا برای شرایط اون گروهه، مثل همون مثالی که مهدی جان زد. اما یه بخشی از این تعامل گروه ها هستن، گروه ها هم باید درخواستشون شفاف باشه و گروه ها هم از این وظیفه مستثنا نیستن. گروه ها هم باید تصمیمات و درخواست ها یا نیازهاشون بر اساس 12 قدم و 12 سنت باشه. یعنی ما درخواست بیجا هم از خدمتگزارمون نداشته باشیم یا اون موضوع شیر خریدن درصدش رو حالا اون خانومه نگفته بود و این آقا رفته بود تهیه کرده بود و حالا این خانومه معترض بود نسبت به این مسئله که شما چرا 2% نگرفتی 4% گرفتی. پس این تعامل اگر شفاف باشه و بر اساس چارچوب 12 قدم و 12 سنت باشه، این حق تصمیم گیری به همه واگذار شده و اگر شفاف نباشه و ابهام داشته باشه، حالا از طرف نماینده که یا خدمتگزار که بخواد خود محورانه عمل کنه، که عملا این اتفاق میفته. ما همین الان تو یه جای دیگه، یه انجمن دیگه، درگیر همین مسئله هستیم که خدمتگزارا با گروه ها مشورت نمیگیرن، از گروه ها مشورت نمیگیرن، یا نیازهای گروه ها رو در نظر نمیگیرن، یا گروه ها متعاقبا اصلا این خدمتگزارا رو نمیگن آقا اینو شما بر اساس چی موافقت کردی یا مخالفت کرد که عموما باید در جلسات اداری به اینا پرداخته بشه. پس فهم خدماتی منوط به آگاهی از 12 قدم و 12 سنت و بکارگیری اونهاست، هم در مورد گروه ها و هم در مورد خدمت گزارایی که میخوان مؤثر باشن و تاثیرگذار باشن. مهدی جان سپاسگزارم، مرسی که منو شنیدید. من تمام.
متشکرم که تجربت رو با ما به اشتراک گذاشتیم. بچه منم یه تجربه الان یادم اومد تو در خلال صحبت‌های چیز بکنم، قبلا هم گفتمش این رو. من یه زمانی در ناحیه 2 خدماتی مسئول کمیته اطلاع رسانی بودم. خب در اساسنامه این کمیته وظایف خیلی مشخص بود که اطلاع رسانی جلسات انجام بشه، وبسایت مدیریت بشه و در واقع چارچوب خاصی برای من تعیین نشده بود. من متوجه شدم که بعضی از اعضا در دسترسی به نشریات و دسترسی به اطلاعات وبسایت که مهمترینش آدرس جلسات و اینها بود مشکلاتی داشتن. یعنی باور کنید این هنوز هم من اعتقاد دارم به این موضوع که ما اعضایی داریم که سواد این که یه وب براوزر باز بکنن، یک مرورگر باز بکنن و تایپ بکنن توش مثلا 12 خط تیره 12 دات آر رو ندارن. آدرس هم لینک هم بهشون بدی، بازم توانایی این که اون صفحه رو باز بکنن ندارن. خیلی برای من عجیب بود. یعنی یه پارادوکسیه که این اعضا چه شکلی میان تو فری کنفرانس، چه شکلی میان تو واتساپ. واتساپ یک ابزار انگلیسیه، خب فری کنفرانس که اصلا فارسی نداره، چطوری اینا میان تو فری کنفرانس ولی نمیتونن یه وبسایت فارسی رو باز بکنن؟ خیلی برای من عجیب بود که اصلا رشته من آی تیه، این رفتارا برای من خیلی عجیب، اصلا شاخ من در میاد از تعجب. بعد یه دوستی به من گفت ببین اون فری کنفرانس ها رو رفته مثلا نوه این پیرمرد یا پیرزن یا این فرد کم سواد دوستش بچهش اومده براش نصب کرده، یه بار بهش یاد داده، اینو یاد گرفته، ولی تو هزاری هم بیای تلاش بکنی این سایت نمیتونه باز بکنه. کار کردن با اپلیکیشن برای افراد کم سواد راحته. خب ما به این نتیجه رسیدیم تو کمیته که بیایم اطلاعات وبسایت 12-12 رو بریزیم توی اپلیکیشن که خیلی راحت دکمه بزنن فارسی باشه، یعنی اپو نصب بکنن رو گوشیشون، بعد دیگه اونجا مثلا نشریات دکمه داشته باشه بزنن، همه نشریات قابل دانلود باشه، چه میدونم جلسات بزنه جلسات آدرسش بیاد، همه این محتوایی که تو سایت هستش اونجا هم باشه. خب ما رفتیم این اپلیکیشن رو درست کردیم و از سواد و دانش خودمون استفاده کردیم، هیچ بودجه و هزینه خاصی هم مصرف نشد، تنها بابت اجاره بستر این که اپلیکیشن رو درست بکنه و سنت 6 رعایت بشه، تبلیغ اون اپلیکیشن سازه ریموو بشه، حذف بشه، اون پایینش ننوشته باشه تولید شده توسط شرکت فلان و فلان، 250,000 تومان در سال ما باید میدادیم. خب ما بودجه داشتیم تو کمیتمون در حد 250,000 تومان بودجه دست ما بود، ما اومدیم این رو خریداری کردیم و اپلیکیشن رو آوردیم بالا و رو نمایش کردیم در یکی از جلسات در اون کمیته، گفتیم آقا یه همچین اپلیکیشنی طراحی کردیم. خب بعضی از اعضا ندیده بودن تا حالا، این چیه؟ آقا خلاف اصوله. گفتیم خلاف کدوم اصوله؟ بیا ان ای رو نگاه کن داره، ای رو نگاه کن داره، گروه های مختلف خدماتی توی امریکا نگاه کنید، مثلا گروه فلان AA داره، گروه فلان NA داره، مثلا NA یادمه نیویورک برای خودش یه دونه اپلیکیشن جداگانه داشت غیر از اپلیکیشن NA. و حتی گروه ها میتونن برای خودشون داشته باشن. ما که یه ساختاریم، یه ناحیه هستیم. گفتن با کی مشورت کردی؟ گفتم آقا نمیدونستیم. بعد اون موقع من مفاهیم خدماتی نخونده بودم که بیام از خودم دفاع کنم، بگم آقا طبق مفهوم سه خدماتی شما نمیتونید این ایراد رو به من بگیرید، چون در چارچوب سنت هاست. من چیزی رو نقض نکردم، سنتی رو نقض نکردم. آیا من چیزی خارج از یو ای تو این اپلیکیشن دارم نشون میدم؟ آقا یه اپه که همه اطلاعاتی که توشه تک تکش تو سایتم هست. چه چیزی در این اپلیکیشن وجود داره که در سایت وجود نداره؟ اگه خلاف اصوله پس سایتم خلاف اصوله. رو لجاجت رأی وجدان گرفتن که آقا باید ببندی. به من این حق تصمیم گیری رو ندادن دوستان توی ناحیه دو. و من خیلی حال احساسم بد شد. هنوز هم راستش بخواید من از اون مسئله دلخورم. رنجش ندارم، یعنی تو ذهنم مرور نمیشه، نشخارش نمی کنم. ولی وقتی یادم میاد به عنوان یک خاطره که احساس من رو بد میکنه بهش نگاه میکنم، که دوستان به من حق تصمیم گیری ندادن، خلاقیت من رو شکستن و حال من رو بد کردن. من اونجا حق داشتم. وقتی خدمتگزار مورد اعتماد هستم، شما به من رأی وجدان دادید، رأی دادید، گفتید تو مورد اعتمادی، دیگه چرا چوبلا چرخم میذارید؟ چرا به من اجازه نمیدین؟ اگه نمیخواستین، اگه میخواستین برای هر لحظه لحظه آب خوردنم بیام از شما مشورت بگم، خب به من میگفتیم اصلا نمیگرفتم این خدمت رو. مگه من رباتم؟ من یک انسانم. خلاقیت رو کور نکنیم بچه ها با ایرادای بنی اسرائیلی گرفتن به خدمتگزار. میشنویم تجربه سمیه را. بفرمایید.
سلام سمیه، کم درآمد. من پارسال این موقع بود برادرم گفتش که سمیه ما با خانواده تصمیم گرفتیم خونه پدری رو بفروشیم، مامان گفته بفروشیم. مادرم هم از روی ناراحتی این کارو میکرد، روی حال خوب و ایناش نبود، چیز شده بود، نوسان خلقی داشت. بعد من اونجا خیلی حالم بد شد، انقدر حالم بد شد که همونجا وایستادم به گریه کردن. انقدر گریه کردم که گلوم گرفته بود و اومدیم غذا بخوریم، یه تیکه از لقمه دو هفته تو گلوم من، یه قسمتی از گلوم گیر کرده بود و نفس کشیدن دو هفته برام سخت بود. حالا چرا گریه میکردم؟ چون یه لحظه سیستم من اومد بالا که تو اصلا جزو اینا نیستی، خودشون نشستن، خودشون دوختن، خودشون بریدن، تو رو اصلا آدم حساب نکردن و اینکه اصلا کلن تو رو نمیخوان و من و مادرم زندگی میکنیم با هم، میخوان تو از اینجا بری، میخوان تو رو بندازن بیرون و هزار تا چیز دیگه اومد تو ذهن من چرخید و حال منو به شدت خراب کرده بود، خیلی حالم بد بود. بعد وقتی که نشستم منصفانه نگاه کردم، دیدم خب من پارسال برای اولین بار از جمع عید دیدنی اینها خودم رو دور کردم. یعنی کل عید رو من نه عید دیدنی رفتم نه مهمون، چون مادر من رفت و تا دو هفته نبود. دیدم دقیقا سهم من این بود که، یعنی این سهم من بود که من از اونا خودم رو دور کرده بودم، نه اونا از من. من قاطی اونا نشده بودم، من خودم رو دور کرده بودم، الگوی دوری گزینی دارم و همه جا میخوام کنار باشم، اون نفره باشم که حالا اگه باشه که اصلا همه به طبق من باشن. حالا اینو زیاد دیگه ندارمش، ولی ولم کنن به همین سرعت میرم که آقا همه تون بیان همونی که من میگم باشه. اینا یه گروه بودن به هر حال، حالا منافعشون رو میخواستن، هر چی بود و ضرر من میشد اون دیگه مسئله بود که عمومی بود. دادش هم گفت ما نمیتونیم بخواد اینکه تو گریه میکنیم و این کار رو نکنیم. حالا اتفاقی که افتاد این موضوع ناراحت هم کرد. بعد وقتی ترازم رو گرفتم دیدم این بوده مسئله. ولی سهم من حالا چی بود این اتفاق افتاد؟ سهم من حداقل این بود که دعا کردم، گفتم خدایا مادر من این کار کرده، اینا هم یه گروه بودن، ولی الان من چیکار میتونم بکنم؟ گفتم خدایا نتیجه رو به خودت میسپارم. فروختن یه خونه اگر به صلاح مادرم هست، به صلاح من هست و بقیه، خودت درستش کن به شکلی عالی، بچین حالا هرچه که هست لازمه، اگر نه خودت کنسلش کن. تو اینا یه گروه هم تصمیم گرفتم، من تکم نه قدرتی ندارم. و جالب اینجاست که به یه شکل عجیب غریبی خود مادرم و خود برادرم که یعنی اصلیا بودن گفتن رکود شده و خرج فروش نیست، نمیخرن. و الان یک ساله نشستیم اینجا. دوباره دو سه روز پیشم گفتن که گروه تصمیم با هم تصمیم گرفتیم، حالا انجمنی هم نیستن، یعنی تنها شخص انجمنیشون منم که من تو گروهشون نیستم، اونا که انجمنی نیستن گروهی رای گیری میکنم، میخواییم بریم شمال. و من دیدم من واقعا شرط این که با اینا بخوام قاطی بشم الان تو این دوره رو ندارم. کشیدم کنار، گفتم من نمیام، من نمیتونم بیام، و موندم خونه و اونا رفتن. و دیدم یه جاهایی من خودم کنارم، من خودم گوشم، بعد فکر میکنم اونا دارن توطئه میکنن وقتی با هم تصمیم میگیرن. این سوالی که پرسیدید که اگه از من دریغش چه احساسی دارم، یه احساس ترسودگی دارم، در صورتی که من چون ترسودگی احساسشو دارم منجر میشه که این اتفاق و یه عده با هم تصمیم بگیرن من احساس ترسودگی دارم، یعنی خودم در از تو وجودم دارم منجر میشم که باز اینجا هم ترک بشم. متشکرم، تمام.
مرسی از شما. خب دوست دیگه ای نیست بخواد تجربه بده، بریم سراغ پاراگراف بعد. یه چند لحظه صبر میکنیم اگه دوستی تمایل داره که تجربه بده در مورد این دوتا سوال که هنوز در صفحه چت هایلایت هستن. من یک دور دیگه این دوتا سوال میکنم. وقتی فرصت تصمیم گیری از من دریغ میشود، چه احساسی دارم؟ چه راههایی بوده که در آن موقعیت‌ها ایجاد میکنم که دیگران از حق تصمیم گیری خودشون انکار میکنم یا حالا اجازه تصمیم گیری بهشون نمیدم؟ چه موقعیت هایی بوده که من از طریق یه سری راه ها اجازه تصمیم گیری به دیگران نمیدادم یا اونها رو از حق تصمیم گیریشون در واقع محروم میکردم؟ این شکلی باید حالا ترجمه بشه. بچه یادآوری بکنم که این سند ترجمه شده هیچ کمیته ای نیست، یک سندی است که ما در هیئت معتمدین داریم کار میکنیم. اتفاقا جای شما خالی دیشب هم مفهوم سه خدماتی بودیم و دقیقا همین مفهوم سه رو داشتیم کار میکردیم و من باز تجربه خودم رو در رابطه با دوتا سوال به اشتراک گذاشتم به مدت 4 دقیقه و تجربه دیگر دوستانمون هم در هیئت معتمدین شنیدم. جاتون خالی خیلی جلسه خوبی بود. بریم سراغ پاراگراف بعد. خب عنوانش هست میترسیدم تصمیم بگیرم. آروم میخونمش. یه دو تا ویرایش کوچولو هم کردم این رو، یکی کلمه مردم رو کردم اعضا که یکم واضح تر بشه اینجا. خب در ابتدا زمانی که شریک زندگیم به دلیل بیماری نتوانست آنطور که فکر میکردم عمل کند، شروع به کمک کردم. یعنی چی؟ یعنی شوهره این خانمه مریض شده و خانمه شروع کرده حالا کمک کردن. به زودی تمام تصمیمات او را می گرفتم تا به او کمک کنم تا زندگیش را به گونه‌ای که فکر می کردم مناسب است داشته باشد. من ملکه شدم. به نظر می رسید شعار من این بود: راه من یا بزرگ راه. حالا احتمالا یه ضرب المثل امریکایی دیدین، میگه یا راه من انتخاب کن یا راواز جاده دراز. این شکلی. شریک زندگی من سوژه من بود و زندگی ما در محدوده قدرت من بود. احساس می کردم هر تصمیمی در یک دسته سیاه یا سفید قرار می گیرد. هیچ نقطه خاکستری وجود نداشت. من فقط می توانستم همه چیز را یک طرفه ببینم. اما راه من زندگیم را آسان‌تر نکرد. بارم را سبک نکرد یا از بهبودی او تا حد توان حمایت نکرد. متوجه شدم که نمیتوانم کسی را برای بهبودی کسی قلدری کنم. من ناکارآمد شدم و اعتماد به نفسم را از دست دادم. میترسیدم تصمیمی بگیرم چون بیهوده به نظر میرسید. یعنی انقدر تصمیمات بیهوده گرفت که دیگه از تصمیم گرفتن میترسید. وقتی به یو ای آمدم دیدم اعضا در حال همکاری با یکدیگر هستند. گاهی اوقات آنها مرتکب اشتباه می شدن، اما هیچ کس به دلیل پیروی نکردن از دستورالعمل‌های پیشنهادی یو ای یقه دیگری را نمی گرفت. هنگامی که اشتباهاتی انجام می شد، اعضا سنت‌ها، مفاهیم یا رأی وجدان گروه را به یکدیگر یادآوری می‌کردند. چقدر زیباست، می‌بینید چقدر داره بچه داره به ما یادآوری می‌کنه که ما اینجا یقه‌گیری نمی‌کنیم. ما فقط یادآوری می‌کنیم. چیا رو؟ سنت‌ها، مفاهیم، رأی‌های وجدانی که گرفته شده. یه بار دیگه بخونم این پاراگرافو. وقتی به یو ای آمدم دیدم اعضا در حال همکاری با یکدیگر هستند. گاهی اوقات آنها مرتکب اشتباه می شدند، اما هیچ کس به دلیل پیروی نکردن از دستورالعمل‌های پیشنهادی یو ای یقه دیگری را نمی گرفت. هنگامی که اشتباهی انجام می شد، اعضا سنت‌ها، مفاهیم یا رأی وجدان گروه را به یکدیگر یادآوری می کردند. سپس مسئله حل می شد. هیچ کس پادشاه یا ملکه نبود، اما به نظر می رسید همه مایل به پیروی از دستورالعمل‌ها هستند. یاد گرفتم که رهبری موقعیتی نیست که در آن اقتدار داشته باشم و قانون وضع کنم. در عوض رهبری درک ملایمی از نحوه عملکرد اصول یو ای و تمایل به پایبندی به آن اصول است. صرف نظر از اینکه افراد دیگر چه می کنند، همیشه برخی مناطق خاکستری وجود خواهد داشت، اما می توانم به اندازه کافی برای تصمیم گیری اعتماد به نفس داشته باشم. اگر تصمیمم اشتباه است می توانم آن را تغییر دهم. اگر به جای کمال تعالی را هدف قرار دهم، بر این باورم که می توانم به یک رهبر مؤثر تبدیل شوم. خیلی خوشگل بود بچه، من این پاراگرافو خیلی دوست داشتم. سوال: مفهوم سه چگونه به من در ایجاد اعتماد کمک کرده است؟ یک بار دیگه میخونم این سوال رو. مفهوم سه چگونه به من در ایجاد اعتماد کمک کرده است؟ دوستانی که میخوان پاسخ این سوال رو بدن میشنویم. ابتدا رها رو میشنویم از اصفهان. بفهمید خانم رها.
مرسی، سلام دوستان، صحبتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب بشه آقا مهدی. مرسی، ممنونم بابت زحماتی که میکشین.
یکم اگه بلندتر صحبت بکنید ممنونتر میشم، صداتون خوبه ولی یکم بلندتر باشه بهتر میشه. مرسی.
حتما متشکرم شما و خدمتگزارای دیگه، ممنونم. خب وقتی اسم همسر میاد دیگه من واضح خودم رو پیدا میکنم. من دقیقا همین شخصی بودم که کمالگرایی میکردم، خیلی دوست داشتم زندگی ایدئالی داشته باشم، غرورم زیاد بود، حس ارزشمندیم کم بود و اعتماد به نفس و عزت به نفس خوبی نداشتم. برای همین سعی میکردم از طریق خب حالا ابزارهای متفاوت و موقعیت‌های متفاوت به اون کمالی که فکر میکردم که برای من لازمه برسم. خیلی سعی میکردم که یه وقتای همسرم خودخواه قلم داد میکنم و اسمی بردم ازش، میگفتم که خیلی خودخواهی. ولی بعدها که اومدم، حالا من اینجا تازه واردم ولی یه انجمن دیگه که قدم چهار رو کار کردم، متوجه شدم که نه، من فرصت رشد نمیدم به دیگران و من فرصت نمیدم که دیگران ارزش ها و حالا چیزایی که براشون داره کار میکنه کم کم ببینن که خب یه روز دیگه نمیشه و ارزش هاشون رو تغییر بدن و بر اساس منافع خانواده یا حالا منافع محل کار یه همچین گروه های تغییر بدن. من تو بحث فرزند پروری خیلی سعی میکردم که برم اطلاعات به دست بیارم و بعدم یه سری تکنیک ها و کارگاه ها و بعدم بیام اجرا کنم تو خونه بادم که خیالم راحت باشه که بچه هامو دارم درست پرورش میدم. ولی من دیدم هر دفعه همسرم بنده خدای اعتراض می کرد و می گفت که ببین منو نصیحت نکن، نمیدونم از زبان روانشناس با من حرف نزن فلان. من خیلی خودم حالم گرفته می شد و ناراحت می شدم، چون واقعا نیتم این بود، اینکه مثلا تو الکلی ها میگه که با نیت خیر نمیتوان تصمیم غلطی بگیری. من این جمله رو اولین بار که شنیدم خیلی دوستش داشتم، چون دقیقا دیدم خیلی از تصمیمایی که خودم میگیرم با نیت خیره ولی تصمیم غلطیه و منجر نمیشه به یک نتیجه خوب و مطلوب. بعد دیدم آره، مثلا من نیتم خیره ولی خب کاری که دارم انجام میدم خودمحوریه، کاری که میخوام انجام بدم فرصت ندادن به دیگرانه، همون در مسیر تعالی بودن دیگرانه. کاری که کردم اومدم یاد گرفتم که کجاها سکوت کنم، کجاها تک کلمه ای حرف بزنم، کجاها دو سه تا جمله بگم، کجاها اگه جاشه مثلا حرفای بیشتری بزنم. و اتفاقا من دو هفته پیش بود فکر کنم سر یه مسئله ای داشتم با همسرم حرف زدم، بعد اولش ناراحت شد بعد من سکوت کردم. اصلا به هیچ عنوان اون نشانه ای که میگه میخوام خودم اثبات کنم و اصلا به کار نبردم، چون فهمیده بودم که یکی از نشانه های کم درآمدی یا کم دستاوردی اینه که خودتو بخوای اثبات کنی یا صحبتات بعد فرصت بدی به دیگر. سکوت کردم و فردا شبش همسر من خیلی صادقه، خیلی شخصه با شخصیتیه، گفت که آره من متاسفانه انتقاد پذیر نیستم. بعد من باز سکوت کردم و نگفتم آره من فعلا اینا، فقط بهش گفتم که من دوست دارم که یه کارایی بکنم زندگیمون بهتر بشه. دیروز با هم بیرون بودیم و خودش شروع کرد صحبت کرده، من خیلی تو لفافه گفتم که آره من انجمن رو دوست دارم بخاطر اینکه به آدم ها فرصت میده، حس ارزشمندی میده و از نقطه ضعف آدم ها نقطه قوت میسازه، من اینو دوست دارم. متشکرم از وقت نگهدار. و من متوجه شدم که باید حواسم باشه که ارزش دیگران به موقع براشون ارزش تلقی میشه و باید بهشون فرصت بدم که اونا هم یاد بگیرن، منم کنار اونا یاد بگیرم. همش هم اون حرفی که من میزنم نیست، وقتایی هم من به نتیجه میرسم که تسلیم میشم. مرسی که شنیدین و صحبتون بخیر.
سپاسگزارم. دوستان در انتهای جلسه صفحه چت برای تبادل شماره تلفن باز خواهد شد، در جریان باشین. چون دوستی به من گفت شماره کیو بگیر برای من که من اصلا نمیدونم کدوم خانم آرزو، نمیدونم کدوم مریم رو میگین. بعدن فکر کنم خانمی که تجربه دادن احتمالاً، ولی نمیدونم الان کدوم هستش. در انتهای جلسه خودتون میتونید ازشون بپرسید. و توی صفحه چت از من پرسن این کتاب از کجا میشه تهیه کرد. کتاب نیست، این یه در واقع پیشنویس یه نشریه هستش که برای مفاهیم خدماتی قراره، در واقع هنوز چکشکاری نشده، قراره توی کمیته نشریات بررسی بشه، شاید برای سال 2025 تدوین بشه، شاید هم 24 نمیدونم، ولی فعلا در هیئت معتمدین داره این نشریه کار میشه. و اگر میخواین به صورت نشریه چیزی رو خریداری بکنید، تنها چیزی که الان میتونم بهتون پیشنهاد بدم نشریه مفاهیم خدماتی دی ای هست. برخی از پاراگراف ها که اینجا داره خونده میشه توی نشریه مفاهیم خدماتی دی ای هست، فارسیش هم کردن و میتونید خریداری بکنید. البته به نظر من اون ترجمه هم یه اشکالاتی داره، ولی در کل از هیچی بهتر. خب فعلا انجمن یو ای یا انجمن نوزاد هست، خیلی سنی ازش نمیگذره و در حال رشده. باید این مسئله رو بپذیریم که بخش نشریات واقعا کم و کسری زیاد داره. خواهش میکنم. سپاس نمیدونم، حالا تهش باید بپرسیم، چون من اولا نمیتونم تشخیص بدم که در بین مریم هایی که تو گروه هستن به کدومشون بخوام پیام بدم. اجازه بدین در انتهای جلسه خودتون سوال بپرسید، یعنی تو صفحه چت باز میشه براتون بپرسیدون
خانمی که تجربه داشتن خونه میخواستن بفروشن، لطفا شمارهشون رو به من بدن و ایشون اگر تو جلسه باشه قاعدتا شمارهشون رو به شما میدن اگر تمایل داشته باشه. خب برگردیم به سوالمون. یک بار دیگه سوال رو من میخونم. مفهوم سه چگونه به من در ایجاد اعتماد کمک کرده است؟ ببینیم که کیا میخوان تجربه بدن. میشنویم تجربه زین العابدین رو.
بله سپاسگزارم. یعنی در واقع این پاراگراف بالایی یه طریق فوق‌العاده هوشمندانه است. پاراگراف اولش میگه خب ما الگوی کم درآمدیمون اینه، به جای دیگران تصمیم میگیریم، برای اونا تعیین تکلیف میکنیم و این دقیقا نمودی از الگوهای کم درآمدی من هست یا نشانهای عارضه روحی من هست که تعاملاتم تماما ناسالم بود. من فکر میکردم من رئیسم، باید برای بچه‌ام تصمیم بگیرم و این حق تصمیم گیری رو از دیگران سلب کرده بودم و با همین الگو من وارد انجمن شدم و فکر میکردم حالا اینجا رئیس منم دیگه، اون چیزی که من میفهمم درسته، اون چیزی که دیگران حالا در تضاد یا غیر از من بود، خب منیت ناشی از تعصب دیگه، بنابراین مال اونا غلطه. یعنی برای من حالت اعتدالی یا ملاک فهمی نداشت، فقط اون چیزی که خودم فکر میکردم درسته اون برای من ملاک بود و معیار بود. و پاراگراف دوم چقدر جالبه، میگه ما اینجا یخه همدیگر رو نمیگیریم، ما اینجا همدیگر رو تخریب نمیکنیم، ما یادآوری میکنیم، ما هدف مشترکمون رو یادآوری میکنیم، ما منافع مشترک رو یادآوری میکنیم، ما اصول یا اصل چرخش رو یادآوری میکنیم. در واقع ما فرصت اشتباه هم میدیم. زین العابدین همواره در حال لغزشه، لغزش‌های معنوی، چون اصول رو نمیتونه، میخواد انجام بده نمیتونه انجام بده، همون لحظه که میخواد مهربون باشه آروم باشه یهو به هم میریزه. بنابراین اگه قرار بود اینجا منو یخمو بگیرن، اینجا منم به قول معروف اون دستورالعمل حاکمیتی انجام بدن، خب عملا عضویت من سلب شد. پس برای اینکه بستر اعتماد یا ایجاد اعتماد اتفاق بیفته ما فقط یادآوری میکنیم. و خیلی جالبه، من دیدم اعضا و گاهن خودم هم خیلی اینو رعایت میکنم، اعضا چقدر هوشمندانه، یعنی بدون اینکه مخاطب قرار بدن به صورت غیر مستقیم این کارو میکنن که به من خدمتگزار هم بر نخوره. و این اتفاقات باعث شده ما انسجام پیدا کنیم، امتداد پیدا کنیم و کنار همدیگه بتونیم با مسالمت زندگی کنیم. و این بستری هست که بستر مفهوم سومه، بستری هست که اعتماد توش شکل میگیره، ایجاد میشه با اینکه انسان جایز الخطاست، با این نگرش. خدا رو شکر میکنم نیت جان، بسیار عالی بود این قسمت، منم استفاده کردم، مرسی، متشکرم بابت این خدمتت. من تمام، مرسی،
قربونه دارم، مرسی. امیدوارم که روزی برسه که این نشریات قشنگ ترجمه خوشگل بشن و بتونیم توی سایر گروه ها هم اینا رو بخونیم، کارش بکنیم و تجربیات بقیه اعضان هم بشنویم و رشد بکنیم در کنار هم. واقعا بچه من وقتی روز سه شنبه میشه، این دوشنبه ها که پیش میاد اعضا میگیرم، میگم که چه بکنم من با این سه شنبه، چون واقعا مدیریت کردن جلسه مفاهیم سخت. حالا سنت ها خیلی راحته، یه کتاب دوازده دوازده است و سوال هم مشخصه و خیلی کار راحته. این که برای اولین بار هست که داره مفاهیم خدماتی در یو ای به این شکل کار میشه در ایران، در فارسی، یک جلسه فارسی زبان به جرئت میتونم بگم اولین باره که داره کار میشه. حالا در دنیا هم بخوام بگم تا به حال در هیچ گروهی کار نشده، فقط در سطح هیئت معتمدین کار شده. لذا یه ذره به دلیل مسئله ترجمه، به دلیل کم تجربگی مدیریت این جلسه، وقتی میرسیم به بحث مفاهیم، حداقل من این رو اقرار میکنم که سخت برای من. مضافه بر این که دو تا چیزم دلیل بر علت میشه که من روزهای دوشنبه عصرش در شهر کرمان یک جلسه چیز دارم، حضوری دارم، خدمت دارم اونجا 6 تا 8 بعد از ظهر. از اون طرف ساعت 8:30 شب به وقت ایران، حالا بعضی موقع ها ساعت امریکا تغییر میکنه، به وقت ایران میشه 9:30 اگه ساعت ایران هم تغییر نکنه، تا یک ساعت در هیئت معتمدین دوشنبه ها جلسه هفتگی پرایویت میتینگ داریم که اینا باعث میشه دیگه من فرصتی برای مطالعه و اینها نداشته باشم و کار من رو یه ذره سخت میکنه توی روزای سه‌شنبه. و اگر وجود شما اعضای قدیمی و با تجربه نباشه که بخواید تجربه بدید، دیگه کار رو خیلی مشکل میکنه. خب میشنویم تجربه پاسخ ابراهیم رو به این سوال. ابراهیم جان بفرمید. ابراهیم جان صدا تو نداریم، میکروفونت بازه. ابراهیم تی اصلا صدات نمیاد. اگر هدست وصل کردی اون بکش بیرون هدفون تو، شاید صدات بیاد. همچنان ما صداتو نداریم ابراهیم جان. میتونی یه بار بیای بیرون از جلسه، دوباره بیای لاگین شو، شاید درست بشه، دو مرتبه علامت سوالو بزنی. الان در حال حاضر صدات رو نداریم. دوستان کسی دیگه نمیخواد تجربه بده یا درکش رو، اینکه چگونه مفهوم سه کمک میکنه به ما که در ایجاد اعتماد، حالا چه در سطح زندگی، محل کار، خانواده، چه در سطح انجمن، ایجاد اعتماد بکنیم؟ اگر کسی نیست برای ارائه تجربه، بریم سراغ پاراگراف بعدی. خب ما همچنان صدایی از سمت ابراهیم نداریم. ابراهیم جان من صدای شما رو نداشتم. خب بریم سراغ پاراگراف بعد. من مجبور نیستم مدیریت خورد کنم. یا بچه ترجمه اینه، اتفاقا دیشب ما همین بحث بودیم، میگن مایکرو منیجمنت. مایکرو منیجمنت منظورش خورد مدیریته، یعنی مدیریت ریز جزئی. خب مایکرو دیدین، میگن عکاسی مایکرو، مدیریت هایی که روی جزئیات تمرکز میکنه. میگه من مجبور نیستم این کارو بکنم. خب ما دو نوع مدیریت داریم، مدیریت خرد، مدیریت کلان. مدیریت کلان میاد میگه چی؟ میگه آقا اون مسائل درشت و بزرگ رو من مدیریت میکنم. مدیریت خرد میاد چیکار میکنه؟ مسائل ریز. مثال سادهش برای اینکه این جمله، این عبارت قابل فهم بشه، من این مثالا رو میزنم. فرض کنید ما توی شرکت هستیم. خب رئیس شرکت، رئیس اون مجموعه، رئیس مثلا یه، فرض کن حتی یه کسب و کار کوچیک مثل یه قنادی، میاد چه کار میکنه؟ تصمیمات و مدیریتش رو روی مسائل کلی متمرکز میکنه. اینکه ما چه محصولاتی داشته باشیم، این محصولات با چه سطح کیفیتی، چه مواد اولیه‌ای بیاد. ولی همیشه یه سری مسائل وجود دارن که اینا جزئی هستن و در این حال نیاز به مدیریت دارن و یه نفر باید باشه که این مسائل خرد رو، نه مسائل کلان رو، مسائل خرد و مسائل ریز و مسائل جزئی رو مدیریت بکنه. در اینجا میان چیکار میکنن؟ میان یه مدیر داخلی میگیرن. اون مدیر داخلیه وظیفش ماکرو منیجمنته. یعنی چی؟ مثلا فرض کن اینکه چه کسی بره زولبیاها رو بیاره، چه کسی بره بامیه بیاره، کی بره مسئول کیک تولد بشه تو اون قنادیه، اینا دیگه با اون مدیر داخلی هستش. خب کی بشینه پا صندوق نمیده، اینا مسئله کوچولوه. شیفتا چجوری جا به جا بشه، کار مدیر داخلی. مدیر داخلی میاد میگه کی چه کاری رو انجام بده که کارای در واقع بهش میگن ماکرو منیجمنت انجام بده. خب بریم بخونیم این پاراگراف چی بهمون میگه. من در یک خانه ناکارآمد بزرگ، در یک خانواده ناکارآمد بزرگ شدم. یکی از والدینم با حسن نیت زندگی من را، با حسن نیت عذر میخوام، من چشام واقعا بیلی بیلی میره. نزدیک رو خیلی مشکل دارم بچه ها بعد از این عمل جراحی و 2 ماه طول میکشه تا من بیناییم 100% بشه. یکی از والدینم با حسن نیت زندگی من را مدیریت کرد، دیگری یا غایب بود یا مخل. پدر و مادرم بهترین کاری را میتوانستن انجام میدن، بهترین کاری را که میتوانستن انجام میدادن و من معتقد بودم که کارها این گونه انجام میشود. اگرچه در کودکی تحت این مدیریت خرد شورش میکردم، اما وقتی پدر و مادر شدم سعی کردم همین کار را با زندگی فرزندانم انجام دهم. چه جالبه بچه ها. یه بار دیگه بخونم این جمله رو. اگرچه در کودکی تحت این مدیریت خرد شورش میکردم، اما وقتی پدر و مادر شدم، یعنی والدین شدم، سعی کردم همین کار را با زندگی فرزندانم انجام دهم. به آنها گفتم چه بخورند، بپوشند، بکنند و بشویند، بشوند. یعنی به فرزندانش تعیین کرده که چی بخورند، چی بپوشند، چه کاری بکنند و چی بپوشند و چی بشوند. یعنی مثلا رشته تحصیلیشون رو ما انتخاب دیدیم برای بچه‌مون این کارو می‌کنه. به عنوان مدیر دفتر یک کسب و کار کوچک سعی کردم کار سایر کارمندان را نیز مدیریت کنم. همکارانم و همچنین فرزندانم به دلیل تلاش من برای نظارت بر زندگی آنها عصیان کردند. وقتی در اولین کنفرانس خدمات جهانی UA شرکت کردم، مفهوم 3 را در عمل دیدم. من از روندی که برای تصمیم گیری استفاده می شود شگفت زده شدم و متوجه شدم که گروه هم به من اعتماد دارند. همانطور که به خودم و دیگران اعتماد بیشتری کردم، دیدم که فرزندانم در مورد زندگی خود تصمیم می گیرند. یک بار دیگه بخونم. همانطور که به خودم و دیگران اعتماد بیشتری کردم، دیدم که فرزندانم در مورد زندگی خودشان تصمیم می گیرند. با کمک نیروی برترشان، آنها به سمت‌های هدایت شدند که بهتر از هر چیزی بود که من تصورش را می کردم. در محل کار شروع کردم به اعتماد به دیگران برای انجام کارشان بدون مدیریت خرد. با انجام این کار متوجه شدم که افراد دیگر اغلب دانشی دارند که من فاقد آن هستم و ایده هایی بهتر از من دارند. زندگی من با استفاده از کانسپت 3، اینجا همون مفهوم 3 است، زندگی من با استفاده از مفهوم 3 و همچنین چی؟ زندگی من با استفاده از مفهوم 3 و همچنین دیگر سنت های UA بسیار آرام تر شده است. سوال: نیاز من به مدیریت زندگی دیگران از چه راه های آرامش همه را محدود می کند؟ این دوتا سوال رو لطف بکنید هایلایت بکنید. نیاز من به مدیریت زندگی دیگران از چه راه‌های آرامش همه را محدود می‌کند؟ اتفاقاً بچه‌ها دیشب ما در جلسه هیئت معتمدین همین پاراگراف رو خوندیم و نفری 4 دقیقه راجع به این دوتا سوالی که الان پیش رو هست جواب دادیم. حالا اول سوال اولی رو می‌خونیم بعد سوال دومی رو. و من از وقت نگهدار خواستم 2 دقیقه به من یادآوری بکنه زمانم رو که 2 دقیقه راجب سوال اولی تجربه بدم، 2 دقیقه راجب سوال دوم. حالا اینجا یه ذره فرصت بیشتری هست برای صحبت کردن، من یه ذره بیشتر توضیح میدم. سوال اول اینه: نیاز من به مدیریت زندگی دیگران از چه راه‌های آرامش همه را محدود می‌کند؟ ببینیم بچه‌ها، همونطوری که زین العابدین هم تو صحبتاش اشاره کرد، هر کدوم از ما فکر میکنیم که من بهتر از دیگران فکر میکنم. بچه این واقعیت زندگی ماست. یعنی من الان فکر میکنم از زین العابدین بهتر فکر میکنم، زین العابدین فکر میکنه از من بهتر فکر میکنه، مهشید فکر میکنه من بهتر فکر میکنه، من فکر میکنم بهتر از مهشید فکر میکنم. این هر کدوم از ما در درونمون فکر میکنیم که اگر من جای رئیس جمهور بودم این کشور جای بهتری بود، بدون تعارف. اگر من رئیس راهنمای رانندگی بودم ترافیک نداشت شهر، حداقل اینقدر ترافیک نداشت، من میومدم جلوی یه سری مشکلات رو میگرفتم. تک تک ما ایراداتی رو در نحوه مدیریت کشور، نحوه مدیریت شهر، نحوه مدیریت خانواده ها، نحوه مدیریت تربیت فرزندان دیگران، نحوه زندگی کردن، سبک زندگی آدم ها میبینیم که فکر میکنیم اگر ما جای اونها بودیم بهتر عمل میکردیم. این یه واقعیتیه که تو کله همه ما هست. بر همین اساس میایم چه کار میکنیم؟ میایم شروع میکنیم دیگران رو، تلاش میکنیم که دیگران رو مدیریتشون بکنیم. حالا اجازه بدیم من یکی تجربه یامه کنیم. من یه داداشی دارم که ایشون کار فنی داره و در یه منطقه ای که جنوب شرق تهران بود زندگی میکرد. خب هر بار من میخواستم برم خونه ایشون، پنجشنبه بود، جمعه بود، یه سری بزنم میدیدم که این بنده خدا بسیار گرفتار، بسیار گرفتار و با لباس کار دیگه ته تهش ساعت 10 شب 11 شب میومد خونه و در اغلب اوقات بچه او، یعنی برادرزاده عزیزم، خواب بود و پدرش رو نمیدید. صبح زودم ایشون میرفت سر کار. حتی من یادم یه مدت کوتاهی به خاطر مشکلات کاری که برای خودم پیش اومده بود من پیش داداش کوچیکترم کار میکردم، یعنی میرفتم کار فنی انجام میدادم و میدیدم که سبک زندگیش سبک زندگی خوبی نیست، خیلی مثل چینی ها زندگی میکنه، خیلی زندگی رباتی. دیدین چینی ها از صبح میرن سر کار تا شب کار میکنن، بعد تهش هم تو سال 2 روز 3 روز تعطیلی دارن و اصلا چیزی به نام تفریح، تعامل خانوادگی و اجتماعی برای اینا وجود نداشت. و اصلا فرزند ایشون ایشونو نمیدید، یعنی اون مدتی که من با داداشم کار میکردم خود من هیچ وقت برادرزادم رو بیدار نمیدیدم. صبح ساعت 6 میرفتیم سر کار، اغلب 10 شب 11 شب گاهی اوقات 12 شب برمیگشتیم تا خب لباس کارشو در بیاره و دوشی بگیره، دیگه اصلا بچه رو نمیدید. من همواره نگران این موضوع بودم و سعی کردم نجات بدم برادرزادم رو، سعی کردم نجات بدم برادرم رو از این سبک زندگی که به عقیده من ناکارآمد بود. خب بعدها من خودم به تهران مهاجرت کردم، دفتری زدم در کنار متروی قیطریه تو منطقه 1، خودم در محله قیطریه زندگی میکردم و احساس کردم الان دیگه وقتشه که من دست داداشم رو بگیرم. دیدین دیگه تو اجتماع چقدر تحسین میکنن، خدا خیر بده به فلانی، دست داداش کوچیکاشو گرفته، ما اومدیم دست داداش کوچیکمونو بگیریم. اما بچه من گند زدم، من گند زدم. خب به داداشم گفتم کسب و کارتو رها کن، بی خیال مسائل فنی شو، بیا در آفیس من مثل جنتلمن ها کار کن، تو منطقه 1 کوچلوار بپوش، کراوات بزن و مثل جنتلمن ها پول در بیار. چه کار کنم؟ گفتم بیا اینجا شروع کن بازاریابی کردن، فروشندگی رو. خب طبیعتا نمیتونستن من از منطقه مشیری پاشه بیاد قیطریه، اینا خیلی فاصله داره با هم. گفتم من اینجا برات یه خونه اجاره میکنیم. رفتیم یه زیرزمین پیدا کردیم، اون سال یادم نیست چقدر قیمتش بود ولی به هر صورت پول ایشون نمیرسید. منطقه 15-16 کجا، منطقه 1 تهران کجا از لحاظ اجاره. من مجبور شدم بخشی از پول پیش خونم رو بدم به داداشم که داداش من زورش برسه یه خونه اجاره کنه، چون بار این مسئولیت رو به دوش گرفته بودم، چون پیشنهاد دهنده خودم بودم، خودم رو مسئول میدیدم در برابر این مسئله. خب این کارو به محضی که انجام دادم همسر من ناراحت شد. بچه دیدین تو کتاب بزرگ میگه یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی اگر نیتت خیر هم باشه باز هم نمیتونه موفقیت آمیز باشه، چون همواره ما با فرد یا با چیزی در حال تضاد هستیم. دقیقا من اینو اینجا تجربهش کردم و چقدر به مفهوم سه میخونه. بچه ها من شروع کردم دیگران رو مدیریت کردم، من شروع کردم به اینکه سبک زندگی داداشم رو عوض کردم. اولین کسی که باش در تضاد شدم چی بود؟ همسرم بود. همسرم رو ناخواسته دشمن برادر و زن برادرم کردم. دیگه همسر من اونها رو برادر شوهر رو جاری نمیدید، اونها رو دشمنان اقتصاد خانوادهش میدید. یادم میاد گریه های همسرم رو که تو چرا پولی که مال پول پیش خونه خودمون بود رو تو پول پسند بچه من پول پسنداز پول کنار نداشتم، من بخشی از دقیقا پول پیشی که از صابخونم گرفته بودم رو رفتم دادم به داداشم که خونه اجاره بکنه، خونه رهن بکنه، و مجبور شدم خونه کوچیکتری رو رهن و اجاره بکنم. اون خونه با کیفیتی رو که میتونستم رو نگرفتم، یه ذره کیفیت خونه که اجاره کردم رو آوردم پایین که داداشم هم بیاد کنار دستم. خب برای مدت همه چیز خوب بود، بعد دیدیم که درآمد داداش من کفایت نمیکنه. پیشنهاد دادم زن داداشم هم بره سر کار، گفتم چه اشکالی داره، شما بیا کمک خرج خانواده باش تا رشد بکنید، الان دیگه بچه‌تون رو میتونید ببینید، الان بچه پدر داره احساس میکنه، پدر داره. صبح با هم میرفتیم پارک قیطریه میدویدیم، صبحونه میخوردیم، تنابی میزدیم، دوشی میگرفتیم، مثل این آدمای لاکچری زندگی میکردیم از لحاظ سبک زندگی عرض میکنم. زورا میرفت مدرسه بچه‌شو میآورد و خب توی مانتو فروشی یه کاری پیدا کردیم، اتفاقا تجریش بود، پیاده زن داداش من میتونست بره مانتو فروشی و برگرده. گفتم دیگه از این بهتر چی میتونه باشه، و شروع کردم این سبک زندگی رو برای اینا درست کردن. بعدها متوجه شدم که یکی از بزرگترین رنجش های زن داداش من این بود که مهدی منو مجبوره به کار کردن کرد، تضاد دوم به وجود اومد و من شدم دشمن زن داداشم. هنوز که هنوز زن داداشم از من رنجش داره و امیدوارم یه روزی من رو ببخشه، امیدوارم من رو ببخشه، من اشتباه کردم بچه‌ها. این تجربه من بود در مورد که من احساس میکردم که رابین هودم، من احساس میکردم که بایستی برم دیگران رو مدیریت بکنم و عملا آرامش بقیه رو محدود کردم. این تجربه من بود. تجربه شما چیه؟ دوستان لطفا مشارکت بکنید و الا من و دو تا سه تا دیگه میشه متکلم وحده، کسی نیست تو صف. اسم ببرم بچه ها، چند نفریم؟ 93 نفریم تو جلسه. لطفا علامت سوال رو بزنید، تجربتون رو تو زندگی، تو محل کار، تو انجمن راجع به این سوال بدید، کجا رفتین زندگی دیگران رو مدیریت بکنید و آرامش رو سلب کردین از اونو. مرسی، مرسی ازتون. میشنویم تجربه لیلا رو، بفرمایید.
سلام، صحبتون بخیر. من دقیقا داشتید صحبت میکردید آقا مهدی، همین تجربه که شما تجربه کردید و منم تجربه کردم. من تهران آیه یک زندگی میکردم، خانوادم شیراز بودن، اومدم شیراز. بعد برادرم توی شرکت لاستیک سازی مشغول کار بود دوتاشون. بعد من گفتم که تا کی میخواید زندگی به این شکل داشته باشید، میتونید راحت تر زندگی کنید، همسر منو ببینید چقدر راحت پول در میاره، چقدر ما آیه یک تهران بودیم فرمانیه. اینا رو من مخصوصا برادر دومم رو چیز کردم، مجبور کردم که خونش رو شیراز بفروشه، یه خونه جمع و جور و کوچولو داشت فروخت. و بعد با این همه که من تبلیغ کردم که تهران اینجور و تهران اونجور، برداشتم آوردمشون اونجا خونه، کمکشون کردم، خودم کمک کردم، خودش خونش رو فروخت، یه مقدارم من پول روش گذاشتم. بعد براشون یه مغازه تروبار رو انداختم که اصلا با روحیه اینا سازگار نبود. بعد یعنی خیلی میخواستم مدیریت کنم، دقیقا این همین زنداداشم رو وادار کردم، گفتم تو هم که درس میخونی دانشگاهشو انتقال داد تهران، میتونی کار کنی. یعنی زندگی اینا رو میخواستم مدیریت کنم، گفتم قطعا ما همیشه با هم دست و دست هم بدیم موفق میشیم، در صورتی که واقعا زندگیشون به هم ریخت، اصلا اون پول اون خونه رو از دست دادن. احساس من اینه که همچنان برادرم از من رنجش داره، چراشون احساس میکنه که من باعث شدم که یه خونه کوچولو هم که داشت بفروشه. خیلی زود الهی شد برادرم متوجه شد، برگشت سر کارش، یه مرخصی یک ساله گرفته بود از محل کارش برگشت. ولی من میخواستم مدیریت کنم زندگی دوتا برادرام، مادرم هم آوردم اونجا، گفتم خب دیگه من چی میخوام از خدا، برادرام مادرم در کنارم هستن، یه زندگی خوب میکنیم. هر روز صبح من شاغل بودم ولی میرفتم برای مادرم، میرفتم از فرمانیه میرفتم تهران پارک که اونجا انسولین تزریق کنم، نمیتونست خودش به خودش تزریق کنه. احساس میکردم که دارم در حقشون خیلی محبت میکنم، خیلی دارم لطف میکنم، ولی بعد از یه تایم متوجه شدم که همشون از من رنجش گرفتن که میگفتن ما رو آواره کرد، ما رو آورد اینجا، نمیدونم اینجور شد اونجور شد. من هم خودم از نظر مالی خیلی ضرر کردم، همسرم از یه طرف از دستم ناراحت بود، میگفت هرچی پس انداز داشتم و خراب کردی، مادرم و برادرام هم از یه طرف دیگه باز اندازاشم. فکر میکنم هنوزم عامل این که صاحب خونه نشدن و چندین سال گذشته هنوزم منو میدونن و بازم منم همینجا زانو میزنم از خداوند درخواست میکنم که خودش به دلشون بندازه که منو ببخشن و کمکشون کنه که زندگی های با سطح کیفیت ای داشته باشن. سپاسگزارم منو شنیدید. من تمام.
مرسی از بیان تجربتون. سعی جان عدد یک زدین، چون هاست هستن دوستان، خدمتگزارا نمیتونن دکمه کیو ان ای ندارن بزنن، نوبت عدد یک بزن چون هاست هستن. بفرمایید سعی جان، میشنیم تجربه شما رو.
سلام، درود دوستان، صبح همگی بخیر. منم سعیدم، در حال بهبودی از بیماری تن دارم. خب همونطور که دارم میگم من توی در یه خانواده ناکارآمد به دنیا اومدم. حقیقا خب این اتفاق واسه منم افتاد. اون چیزایی که به من گفته بودن، کارهایی که به من واگذار میکردن و تصمیماتی که واسه من میگرفتن، رو منم تاثیرگذار بود. و خب خواه ناخواه این اتفاقات توی زندگی منم یهو میفته. مثلا یه کاری رو انجام میدم، بعدم میبینم که اشتباه بود. خب من یه ماشین گرفتم واسه همسرم، حالا به اسم اون گفتم که یه ماشین واسه تو. خب من به نامش نزدم، به نام خودم بود، ولی خب همینطوری عرفی گفتم ماشین برای تو. یه سری کار داشت، کارش انجام دادم، بهش رسیدم و خواهرم اینا آماده بودن یک حدودا 20 روز پیش خونه ما از سمت کرج اومدن اینجا شمال و خب ماشین دیدن خوششون اومد و گفتم ماشین بده با ما. من دیدم یکم دارن اصرار میکنم، گفتم مورد ندارم ماشین براشون. حالا که دیگه سوار شدیم و خوشتون اومده ازش، باشه براشون. بعد که اینا رفتن، حالا قرار شد برن و بعدم بیام ماشین رو ببرن، دیدم همسرم گفت لاغر با من یه مشورت میکردی، میخواستی ماشین رو بدیم، اگه نگفتی واسه من، به من نگفتی. دیدم که اینجا همون خود محوری من که بازم همون برمیگرده به همون چیزی که توی پدرم هم بود، همیشه حرفش حرف اون بود و حکم فرم بود. دقیقا دیدم اینجا منم همون کار کردم و عذرخواهی کردم ازش، گفتم هنوزم اتفاق نیفتاده، ماشینم نبردم، اگه میخوای من کار نداره که میگم فعلا قصد فروش نداره. دیدم که نشد میگیره از همون زندگی گذشته من. ولی امروز خیلی چیزا عوض شده. من پسرم 8 سالشه، نزدیک به 8 سالشه. خب رفتیم براش لباس بگیریم، من واگذار کردم به خودش، گفتم چی دوست داری، کدوم یکی از اینا رو بهش نشون دادم، گفتم کدوم رو میخوام. ببین یه لباسی خب انتخاب کرد، براشم توضیح دادم، دیدم نه، میگه من همون میخوام. دیگه نیومدم من بگم نه حتما باید اینو بخری، گفتم حق انتخاب با خودش، انتخاب کرده بذار لذت ببره، این میخواد استفاده بکنه لذت ببره. درست برعکس گذشته خودم، هر وقت میرفتیم لباس بگیریم واسه من انتخاب میکردم، واسه من میگرفتم و من هیچ حق انتخابی نداشتم. و امروز دیگه من اینو توی زندگی خودم پیاده نمیکنم، نمیگم حتما اینو بخر یا حتما این خوب برای تو، ممکنم اینی که داره میگیره خوب نباشه، ولی مهم اینه که داره لذت میبره. مهم اینه که وقتی که این لباس رو میپوشه، این کفش رو میپوشه، خودش حس خوب داره. چیزی که من گذشته حس خوبی نداشتم، هرچند اگه اون لباسم خوب بود، ولی من چون خودم خوشم نمیاد ازش، همیشه با یه حس بدی اینو استفاده میکرد. پس توی این مفهوم خیلی بهم کمک میکنه که خیلی جاها من میتونم اون عشق رو بدم با ملایمت و خوب رفتار بکنم و حتما یه مشاهده داشته باشم. که بتونم حال دیگرانم بد نکنم و حال خودمم بد نشه. سپاسگزارم از اینکه من شنیدم.
مرسی. سوال بعدی هم بخونیم. راجب اینم اگر تجربه‌ای دارین دوستان میتونین به اشتراک بگذارین. میگه مفهوم سه چگونه به من کمک میکند تا به دیگران این حق را بدهم که خودشان تصمیم بگیرند. یک بار دیگه میخونم این سوال رو. مفهوم سوم چگونه به من کمک میکند تا به دیگران این حق را بدهم که خودشان تصمیم بگیرند. حالا تجربه که دیشبم در هیئت معتمدین مطرح کردم رو میگم. دوستان ببینید، وقتی من یادآوری میکنم به خودم که چقدر حال من بد شد وقتی اون اپلیکیشن رو میدونی پدرم در اومد تا من تحقیق بکنم که ما چه شکلی میتونیم یه اپلیکیشن ارزان درست بکنیم، دوم چه بسترها و پلتفرمایی براش وجود داره، بعد در بین این بسترها و پلتفرما کدوماش به کار یو ای میاد و اومدیم اینو درست کردیم. ببین دونه دونه دکمه هاش، استایل دکمه هاش، توش چی نوشته بشه، با چه فونتی باشه. بچه کسایی که کار کردن میدونن خیلی سخته، یعنی اصلا کار ساده نیست که شما فکر کنی بعد یه چیز آماده ای هست میری ویرایشش میکنی. نه، دونه دونه این دکمه ها رو گذاشتن، طرحاش، تمش، همه اینا روزها طول کشید و من با عشق زمان گذاشتم و برای یو ای اون اپلیکیشن رو طراحی کردم. بعد یه دفعه اومدن گفتن خاموشش کن. رو لجاجت ها، فقط لجاجت بود پشت اون داستان، چون ما هیچ، هنوزم اون اپلیکیشن اگر بکاپش باشه بیارمش بالا، من آمادم در شورای منطقه ایران، در ناحیه دو، در هر جا از این اپلیکیشن دفاع کنم که آقا این کاری که ما انجام دادیم کار بسیار عالی بود. حتی یکی دوتا از به اعضای قدیمی گفتن آقا بی خود کردن، رو خاموشش نکن، ولش کن، اصلا خدمت به زمین، این اپلیکیشن رو روشن نگه دار. بارها مثلا یادم جواد میگفت بابا من به تمام رهجوام اینو دادم، انقدر راحته، تا چیز میخوای، پمفلت میخوای، تا یه نشریه میخوای، راحت دم دستت، خیلی چیز خوبی بود، چرا تو اینو خاموش کردی؟ گفتم رأی وجدان بود جواد، نمیشد کاریش کرد. وقتی من یادآوری میشه به هم که حال من چقدر بد شد که به هم قدرت ندادن، حق تصمیم گیری به هم ندادن و حق تصمیم گیری رو سلب کردن با نقض مفهوم سه، امروز تو یو ای یاد میگیرم وقتی یه خدمتگزاری مورد اعتماده دیگه، انتخابش کردیم، بهش قدرت تصمیم گیری بدم، حق تصمیم گیری بدم. گاهی اوقات پیش میاد که تو ساختاره خدماتی بچه از من میپرسن فلان کارو چه کنم، میگم هر جوری خودت صلاح میدونی برو انجامش بده عزیزم. خیلی اوقات میشه تو همین گروه کلیولند به خاطر احترامی که به من گذاشته میشه، بعضی از خدمتگزارایی که تازه میان خدمت میگن آقا مهدی ما اینجا رو چیکار کنیم، براشون توضیح میدم، میگم برو نفر قبلی برو تجربه بگیر، برو خدمتت انجام بده، بعد در نهایت هر جوری خودت صلاح میدونی درسته انجامش بده. وقتی من چشمامو عمل کرده بودم، وقتی نمیتونستم تو جلسه بیام، من فقط پیشنهاد دادم، گفتم نماینده یا علل بدل پیشنهاد میدم مثلا سنت سه رو مطالعه بکنید یا کل سنت ها رو مطالعه بکنید، هر جوری که صلاح میدونید. دیگه وقتی من تفویض میکنم اختیارم رو، اختیاراتی که بهم داده شده رو بر اساس اساسنامه‌ای که داده شده، میگه یکی از خدمتگزاران دارای رأی وجدان میتونه این جلسه رو بگردونه در صورت فقدان مهدی. اولویتم با کیه؟ چه کسی بهتر از جانشین نماینده؟ چه کسی بهتر از نماینده؟ خب اینا نتونستن وقت نکنن، یه خدمتگزار دیگه عشق میده. وقتی من میتونم اینو بیام در یو ای اجرا بکنم، حالا میبرمش تو خانواده‌ام. چه شکلی؟ چند وقت پیش یکی از اعضای خانواده من که خانمی هستش و طلاق هم گرفته، تصمیم گرفته بود که از پدر و مادرش جدا بشه، از اقوام خانواده نزدیک، و پدر و مادرش مخالف بودن. خب زن جوان طلاق گرفته، جدا شده از همسرش، برگشته به قول ما خونه باباش، حالا میخواد جدا بشه. من رفتم با پدر او صحبت کردم، گفتم اجازه بده برای زندگیش خودش تصمیم بگیره. او از من خواهش کرد، البته گفت لطفا برو با بابام صحبت کن. رفتم با پدرش صحبت کردم، گفتم ببین از لحاظ شرعی، از لحاظ قانونی دیگه هیچ ولایتی شما بر این دخترت نداری، یعنی هم قانون دفاع میکنه ازشون، هم شرع دفاع میکنه، شما نمیتونی بهش بگی که حق نداری بری، یه کاری نکن تو روت وایسه. گفت آخه مردم چی میگن؟ گفتم مردم هر چی میخوان بگن. گفت بابا بره اونجا معلوم نیست چه غلطی میخواد بکنه. گفتم هر غلطی بخواد بکنه به من و شما مربوط نیست، اجازه تصمیم گیری بدیم به دیگران. قانع شدن، آرام شدن و احترام گذاشتن به تصمیم دخترشون. بچه خیلی جالبه، دخترشون رفت اون کار رو انجام داد، بعد دید بابا هزینه داره، سخته، اگر کنار مادرش باشه مادره یه غذایی براش میپزه، لباسی میشوره، اون میتونه به سر کارش میره یه ذره به کارهای دیگه برسه، الان پشیمون شده و میخواد برگرده. خدا رو شکر دستت که اگر ما به تصمیم این دختر احترام نمیگذاشتیم چی میشد؟ جنگ درست میشد، دختره میخواست قهر بکنه، تو رو پدر و مادرش وایسته، هزار تا اتفاق دیگه ممکنه بیفته. مفهوم سه خدماتی به من کمک کرد تا امروز اگر من میخوام یه مسافرت برم اجازه بدم دیگران تو فرایند اون مسافرت تصمیم بگیرن. چند وقت پیش ما با یه سری از دوستامون رفتیم مسافرت، مدیریت این مسافرت با من بود، برنامه‌ریزی مسافرت با من بود، من تفویض اختیار کردم، یکی رو گذاشتم مادر خرج، یکی رو گذاشتم نمیدونم مسئول تهیه بنزین، یکی رو گذاشتم. بعد میدونین تهش علارغمی که من برنامه‌ریزی کرده بودم مثلا شب آخر ما در ایران شهر بمونیم، اینو گفتن بریم بریم بریم، گفتم بریم، این منطقه بزمان خطرناکه، بهتره ساعت یک شب از اینجا عبورن، گفتن نه بریم اگه میشه، گفتم خیلی خوب اگه میخواین بریم بریم، منتها با این شرایط ماشینا نزدیک هم باشن شکلی. اجازه دادم دیگران تصمیم بگیرن، دیکتاتوری نکردم، چوب لا چرخ اون مادر خرج نذاشتم، سعی کردم فقط کمک بکنم، ماکرو منیجمنت نکردم، چی بخرین چی اصلا از این کارا نکردم. آقا میخوایم بریم تنقلات بخریم، بخریم، من نمیخورم نخورم، ولی بقیه میخوان پفک بخورن، چیپس بخورن بخورن، بقیه میخوان چای بخورن بخورن، من نمیخورم. اوکی، اجازه بدم دیگران تصمیم، اجازه بدم زندگی کنن دیگران. بشنویم یکی دو تا تجربه، کسایی که میخوان تجربه بدن باید علامت سوال بزنن. پری ثابت نمیدونم، پری پی آر وای نمیدونم، آیدیتون میکروفونتون باز، صداتون رو نداریم، آیدی پی آر وای ثابت، من صدایی نمیشتم. اگر هدست دارین بکشین بیرون مجدداً تلاش بکنید. ما میشنویم مجید رو. مجید ای خب فکرم پشت فرمون بود متوجه نشد. مجید جان شما هم صدات نیمد. آرام شما رو میشنویم.
سلام دوستان، آرام هستم، یک کم در اومد. من مفاهیم رو خوب نکار کردم، نه سنت ها رو و نه قدم ها رو، ولی تجربه که توی مبحث قبلی میخواستم بگم بود که من همیشه تو امور تربیت بچه ها و خانواده هم خیلی دخالت میکردم، به خصوص مادرها. وقتی که دور هم میشستیم مثلا ناراحت میشدم از اینکه میدونم مثلا مادری با بچهش رفتار بد میکنه و من دقیقا اصلا من نشون میدادم، میگفتم نه ببین تو باید این رفتار رو بکنی، این کار رو انجام بدی. در صورتی که بعد به مورد زبان متوجه شدم که من نه مادر هستم و هیچ تجربه این ندارم از فرزند، پس چرا من دخالت میکنم، چرا من حرف میزنم؟ درسته که چند بار طالب مورد سرزنش قرار گرفتم، مورد تحقیق قرار گرفتم، خیلی بد رفتاری با هم شد، بی‌ادبانه در جلوی جمع حتی با هم بد رفتار شد، ولی انقدر من این کم درآمده در وجود من زیاد بود، میگفتم نه من کار درست رو انجام دادم، اینو نمیفهمم، من که میفهمم، همش اون منیت اون ادعای در وجود من در این زمینه خیلی زیاد بود و این باعث می شد که واقعا آسیب رسان بشم برای دیگران در این زمینه و فکر می کردم من بهتری مادر می شم در آینده، پس ببین چقدر بچه ها ما قشن می تونم تربیت بکنم. درسته که بعد نشستم سر جام گفتم نه با بشی سر جات، اصلا همچین خبری هم نیست، تو داری دقیقا آسیب می زنی به اون بچه و اون بچه از مادرش جدا می کنه و فکر می کنه تو چون مثلا حالا نمیدونم دوستشی، عمشی، خالشی، پس بهترین بهترین تربیت ها بتونید داشته باشی و اون آروم آروم ببینم که چقدر من در این زمینه آسیب خودم، آسیب به دیگران زدم. و خوشحالم که اینو دیدم حداقل، و هنوزم دارم، نمیگم این نیست، ولی خیلی کم رنگ تر شده نسبت به پارسال و پیارسال که خودم مقایسه میکنم، خیلی کم تر شده. ممنونم، در حد همین تجربه داشتم.
عالی هستید، متشکرم. میشنویم تجربه شیما رو، بفهمه شیما خانم. سلام
من شیما هستم، کمبرام هستم. صدای منو داشته باشی؟ من دیشب داشتم.
بله صداتون هست.
دیشب داشتم با یکی از دوستان صحبت کردم. مثلا خیلی فکر میکنم به من خط امروز داشت. ایشون 24 سالشه و ازدواج کرده، از همسرش جدا شده. بعد دیروز که داشتیم با هم صحبت میکردیم واسه کار عید و اینا، میگفت که خیلی واسه مادر و پدرش نفرین کرد، خیلی گوشت گوشی که خدا مادر و پدرمو اینجوری کنه اونجوری کنه، من نمیبخشمشون، اینا منو بدبخت کردن. گفتم خب ببین حالا هر چی شده، حالا چرا نفرین میکنی؟ میگفت اینا باعث شده من از شوهرم جدا بشم. اینا هی به من گفتن شوهرت بده، شوهرت نمیدونم شاید اخلاقش بده. میگم که باش مشکلی نداشتم، این اومدن میگفتن که چرا شغل شوهرت اینجوریه، چرا شوهرت این کار رو انجام نمیده، چرا شوهرت نمیاد پیش پسر ما کار کنه، چرا شوهرت اون کار رو انجام نمیده. منم که بچه بودم نمیفهمیدم یه آدم 20 ساله مثلا چه عقلی داره. من موقع واقعا آفر نمیرسید. اومدن انقدر به من گفتن، من از شوهرم جدا شدم، بعد الان هم که دارم زندگی میکنم نمیتونم زندگیمو بچرخونم. الان بهشون میگم بیاین به من کمک کنید که من بتونم حداقل اجاره خونم رو بدم. میگن که ما یه حقوق بازنشستگی داریم، چجوری میتونیم به تو کمک کنیم؟ و نمیتونم، از من یه زن جوون چه توقعی دارن؟ اینا به منو بدبخت کردن، منو بیچاره کردن. چرا به من گفتم من طلاق بگیرم؟ الان همون مرد وقتی که دفتر کار انقدر وضع مالیش خوب شده و اینا، بعد با هم صحبت کردیم، اصلا اون گفته منم با تو مشکلی نداشتم، بعد که خانوادت دخالت کردن، پدر و مادرت، برادرات باعث شدن که ما از هم طلاق بگیریم. و میگفت الانم من زندگیمو نابود کردم به خاطر حرفای خانوادم. من بچه بودم، من نمیفهمیدم. و اینکه چقدر من خودم تحت تاثیر قرار گرفتم که ببین یه سری جا واقعا آدم باید سکوت کنه، باید سکوت کنه. من شاید یه سری جاها یه حرف بزنم، مثلا جب بگیرتم، ولی این سکوت کردن خیلی قشنگ تره. مرسی منو شنیدین از من.
مرسی از شما، سپاسگزارم. بچه در حد 3 دقیقه یه تجربه دیگه، چون 7:40 دیگه باید بریم سراغ خدمتگزارا. آخرین نفر مینا، بفرمایید.
سلام دوستان، مینا هستم، کم دستاوردی در حال بهبودی. فقط علامت سوال زدم چون خیلی وقت بود مشارکت نکرده بودم، دوست داشتم مشارکت کنم و از این انزوا بیام بیرون. خیلی جالب بود. من فقط شیرین باشن، همیشه فکر می‌کردم اینا برای کسایی که تو این ساختارا خدمت میگیرن پیچیده است، ولی چقدر شیرین داره برای من باز میشه. مثلا فکر نمی‌کردم اینا توی خانواده چی باشن، اینقدر تاثیرگذار باشن. حتی باورتون میشه که حتی داره مفهوم‌ها برای من شیرین‌تر باز میشه. و خواستم ازتون تشکر کنم بابت این، پربرکت باشید. و چیز دیگه ای که بخوام بگم این که چقدر جالب بود، این اتفاق خیلی برای من افتاد. من خیلی کنترل شدم، خیلی، و انگار که ناخواسته، حالا برکت انجمنم شدم. بابا من یک انسانم، من نیاز به این دارم که تجربه بکنم. مثل همین خانومی که زندگی تنهایی تجربه کرد و خودش به این نتیجه رسید. و حتی یادم دخترم میرسه که ماما نمیخوام برم امروز مدرسه، من یک سال رفتم مدرسه، غیبت نکن، من امروز عشقم میکش. گفتم نرو، گفت من نمیخوام امروز این، گفتم انجام نده و منتظر از دهن من بشنوه که خب برو مدرسه تا لجبازی بکنه. و بعد من دیدم نرفت مدرسه، فردا خودش خب توبیخ شد دیگه، چون واقعا قرار نیست من تاوان کارهای همه رو پس بدم و یک ترسی باعث میشه که من دست به این کنترله بزن. اگه من به این بینشه برسم که بابا جون همه آدم ها خودشون روزگار به نحوی براشون میچرخه که اینا خودشون تاوان این کوتاهی ها یا کارهاشون رو انجام میدن، اصلا نیازی نیست من بشم یه ناظم برای بچه ها. من سهم من سهم مادره، سهم من ناظم و مدیر و نمیدونم پدری حتی کسی دیگه این نیست. من در جایگاه خودم اگه وایستم اصلا نیازی به این کنترل هم مثل آقای مهدی خواستم ازتون تشکر بکنم با خاطر انتقال قدم ها و انتقال سنت ها و مفاهیم. از همه دوستانم ممنونم که منو شنیدن. از من تمام.
مرسی از شما که تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. این تمام وقتی بود که ما داشتیم. ممنونم از همه دوستانی که مشارکت کردن. اکنون از خدمتگزار خزانه دارمون درخواست میکنم گزارش خودشونو با ما به اشتراک بگذارن. ضبط رو هم متوقف میکنم.